الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در مورد این موضوع که مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام باشد در مورد سیاست، من ابتدا باید سیاست را تعریف بکنم. سیاست در لغت به معنای تدبیر امور است. و به همین معنا هم در روایات ما در مورد ائمه به کار رفته. در زیارت جامعه کبیره این فرازها معروف است، حتما مکرر قرائت کردید، خصوصا وقتی که مشرف شدید به زیارت امام رضا علیه السلام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، تا میرسد به اینجا و قادت الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساست العباد و ساست العباد. سلام میکنیم به ائمه علیهم السلام به عنوان کسانی که سیاست مداران مردم هستند. ساسه جمع ساعد، جمع سائس، ساسه جمع سائس، مثل قاده که جمع قائد است و ساده که جمع ساعد است. بنابراین ساست العباد یعنی سیاست مداران مردم. با عنایت به همون معنای لغوی، ساست العباد یعنی کسانی که تدبیر امور مردم را بر عهده دارند. در همین فراز از زیارت جامعه کبیره کلمه قادت الامم هم آمده است، یعنی کسانی که رهبری تمامی امتها و ملتها را بر عهده دارند. رهبران واقعی تمامی امتها و ملتها ائمه علیهم السلام هستند. این معنای لغوی سیاست. و اما معنای اصطلاحی سیاست، سیاست را در اصطلاح اینجور تعریف کردند. این تعریف اصطلاحی را هم میتوانید در کتابهای حقوقی، در کتابهایی که به کلیات علم حقوق پرداخته است، ملاحظه بکنید، هم میتوانید در کتابهایی که به کلیات علم سیاست پرداخته ملاحظه بکنید. در اصطلاح سیاست را اینجور تعریف کردند، گفتند سیاست جریان قدرت است در جامعه. جریان قدرت در جامعه. برای اینکه این تعریف اصطلاحی روشن بشه، من ناگزیرم یک توضیح را عرض بکنم. جریان قدرت در جامعه، هر جامعه تشکیل می شود از دو طبقه، طبقه فرمان روا و طبقه فرمانبر. یک جمله معروفی از یکی از حقوقدانان مشهور فرانسوی در قرن 18 به نام آقای لئوندوگی نقل شده که ایشان گفته است هر جامعه تشکیل می شود از دو طبقه، طبقه فرمان روا و طبقه فرمانبر. قرنها قبل از این که آقای لئوندوگی چنین جمله ای را مطرح بکند، امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند که لابد للناس من امیر بر او فاجر. کلمه ناس در فرمایش امیرالمؤمنین همان طبقه فرمانبر است و کلمه امیر در فرمایش علی علیه السلام همان طبقه فرمانرواست. این جمله از جمله لئوندوگی دقیق تر است، چون یک نکته دیگری هم در این جمله هست که در جمله لئوندوگی وجود نداره و اون این است که حضرت می‌فرماید لابد للناس من امیر، یعنی توجه می‌دهد مخاطب را که وجود حاکمان یا فرمان روایان در هر جامعه ای الزامی است، لابدیت دارد، یعنی قوام جامعه به این است که متشکل باشد از دو طبقه، چون اگر طبقه فرمان روا وجود داشت قطعا طبقه فرمان بر هم باید موجود باشد، طبقه فرمان روا بدون فرمان بر ممکن نیست، همونطور که طبقه فرمان بر هم بدون فرمان روا ممکن نیست. خب سیاست تعریف اصطلاحیش این بود، جریان قدرت در جامعه. این دو طبقه را در نظر بگیرید، رابطه‌ای که بین این دو طبقه وجود دارد همان جریان قدرت است. جریان قدرت یعنی رابطه‌ای که بین طبقه فرمان روا و طبقه فرمان بر وجود داره. فرمان روایان چه کار می‌کنند؟ امر و نهی می‌کنند، دستور صادر می‌کنند. برگردیم به معنای لغوی، تدبیر امور می‌کنند. فرمانبران چه کار می‌کنند و یا چه کار باید انجام بدهند؟ فرمانبران باید اطاعت بکنند. اگر از این تدبیر اموری که توسط فرمانروایان صادر می‌شود در قالب امر و نهی اطاعت نشود، امتثالی صورت نگیرد، طبعاً جامعه اداره نخواهد شد. پس جریان قدرت یعنی این که امر و نهی از ناحیه فرمان روایان صادر میشه، از ناحیه فرمان بران اطاعت میشود. ما فعلا بحث ارزشی نمی کنیم ها، یعنی این که بخواهیم بگیم سیاست مطلوب چیست، جامعه مطلوب کدام است، طبقه فرمان روای مطلوب چگونه طبقه باید باشد و امثال اینها، فعلا بحثی در این زمینه نداریم. داریم اصطلاح را تعریف میکنیم. برای قوام یک جامعه دو طبقه لازم است. آنچه در رابطه این دو طبقه صورت می‌گیرد همان جریان قدرت است. صادر شدن امر و نهی از طبقه فرمان روا و امتثال امر و نهی از طبقه فرمان بر را اصطلاحاً ما می‌گیم جریان قدرت. خب مطلب دیگر آن است که بر اساس این تعریف پیدایش جامعه انسانی همزمان است با پیدایش سیاست. به تعبیر دیگر جامعه بشری و سیاست دو مولود توأمان هستند، با هم متولد میشن. یعنی غیر ممکنه شما یک جامعه انسانی را ببینید که در آن جامعه سیاست وجود نداشته باشه. سیاست به معنای اصطلاحی غیر ممکنه در جامعه انسانی موجود نباشه، چون جامعه انسانی قوامش به این است که افرادی دور هم جمع بشن و برای رسیدن به اهداف مشترکی برنامه ریزی بکنن و در مسیر رسیدن به اون اهداف مشترک این برنامه ها را به مرحله اجرا بگذارند. جامعه انسانی اینجوری شکل میگیره، اهداف مشترک را بالاخره افرادی باید تعیین بکنند. اون کسانی که این اهداف را تعیین میکنند و الزام می کنند مردم را که از این اهداف باید پیروی کرد و برنامه می ریزند برای رسیدن به این اهداف، اونها همان طبقه فرمان روا هستند. تعبیر می کنم به طبقه، چون فرمان روایان در هر جامعه وجود دارند. بله در بالاترین رتبه فرمانروایان یک فرمانروای اصلی هم ممکن است وجود داشته باشد، چنان که در خیلی از جوامع هست. حالا اسمش ممکنه شاه باشد یا رئیس جمهور باشد یا رهبر باشد یا خلیفه باشد یا سلطان باشد، اسامی از این قبیل. اما فرمانروایان یعنی تمامی اون افرادی که در صادر کردن این امر و نهی و تدبیر امور مردم دخالت دارند. بسیار خوب، پس معنای لغوی سیاست را ملاحظه کردید، معنای اصطلاحی سیاست را هم عنایت کردید و مشاهده کردید که بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی فاصله چندانی وجود نداره. جریان قدرت همان تدبیر امور است، اما از اصطلاح جریان قدرت ما استفاده میکنیم چون قدرت خودش یک مفهوم از مفاهیم اساسی در علم سیاسته. یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مفاهیم در علم سیاست همین قدرت هست که ما هم راجع به مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام در خصوص مسئله قدرت توضیحاتی را خدمت شما انشاءالله عرض خواهیم کرد. بسیار خوب، پس سیاست به معنای جریان قدرت در جامعه و قدرت همون امر و نهی و سپس امتثالی است که در رابطه بین فرمانروایان و فرمانبران صورت می‌گیرد. اما این معنا از سیاست که عرض کردیم با پیدایش جامعه انسانی متولد شده، ببینیم ائمه علیهم السلام در خصوص سیاست چه تعالیم و آموزه هایی داشتند و به تعبیری که در عنوان بحث من به کار رفته مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام را در مورد سیاست ما بازخوانی بکنیم. اولین مطلبی که من در این زمینه خدمت حضار محترم میخواهم عرض بکنم این است که با مراجعه به کلمات معصومین علیهم السلام ملاحظه می شود که معصومین برای اولین بار تعریف تازه‌ای از سیاست ارائه داده اند، یا به تعبیر دیگر بفرمایید سیاست را باز تعریف کرده اند. بر اساس آنچه که از آموزه‌های ائمه علیهم السلام استفاده میشه، تدبیر امور امت در راستای تأمین مصالح واقعی آنان سیاست است. تدبیر امور امت در راستای تأمین مصالح واقعی آنان سیاست است. ببینید در طول تاریخ سیاستمداران بزرگی در نقاط مختلف دنیا ظهور و بروز پیدا کردند. دغدغه خاطر بسیاری از این سیاستمداران این بوده است که قدرت خودشان را حفظ بکنند، خودشان را در رأس قدرت تثبیت بکنند، عوامل متزلزل کننده قدرت را در مورد خودشان مهار بکنند. اما وقتی که مراجعه میکنیم به تعالیم ائمه علیهم السلام میبینیم اونها نگاه دیگری به سیاست دارن. تثبیت قدرت را برای خودشان هدف نشمردند. یک، سیاست را فقط جریان قدرت ندانستند. اینم دو، عرض کردم با این تعریف کار داریم. یکی از مواردی که با این تعریف ما سر و کار داریم همینجاست. شما ببینید این تعریف جریان قدرت در جامعه، جریان قدرت در جامعه، در این تعریف شما عنصر قدرت را به عنوان یک عنصر اصلی ملاحظه میکنید. ائمه علیهم السلام نگاهی که به سیاست دارند این طور نیست که در آن عنصر قدرت تنها عنصر باشد و یا عنصر اصلی باشد. بلکه نگاهی که ائمه علیهم السلام به سیاست دارن این چنین است که قدرت وقتی مشروعیت دارد، از کلمه مشروعیت استفاده نمی کنم، وقتی حقانیت دارد که در راستای تأمین مصالح عمومی به جریان بیفتد و به کار گرفته بشود، در راستای تأمین مصالح عمومی. به عبارت دیگر، خوب عنایت بفرمایید، به عبارت دیگر هرگاه قدرتی موجود باشد که دنبال تأمین مصالح عمومی نباشه، از نگاه ائمه علیهم السلام اون قدرت حقانیت نداره. به تعبیر سوم، یکی از عناصر قدرت حقانی آن است که در راستای تأمین مصالح عمومی مردم به جریان بیفتد. پس هرگاه این عنصر از دست برود و موجود نباشد، قدرت حقانیت نخواهد داشت. نتیجهش این میشه که اگر کسی در مسند اعمال قدرت قرار بگیرد ولی در راستای تأمین مصالح عمومی مردم اقدام نکند، خود به خود از این مسند عزل می شود، انعزال پیدا می کند. بین انعزال و عزل از نظر حقوقی یه ثمره مترتب می شه که این ثمره را در اثنای بحث من خواهم گفت. خب، اما شاهد برای این مطلب، شاهد برای اثبات این مطلب که قدرت در نگاه ائمه علیهم السلام یکی از عناصر اصلیش، بلکه بفرمایید مهمترین عنصرش، تأمین مصالح عمومیه. من چند شاهد را عرض میکنم خدمت شما، عنایت بکنید، خیلی عبارات بسیار زیبا و قابل تأملی است. این آیه شریفه قرآن را همه شما مکرر ملاحظه کردید. خداوند می‌فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر اکرم نسبت به مردم بیش از خودشان ولایت دارد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ولایت پیامبر بر مردم بیش از اون مقدار ولایتی است که خود اونها بر خودشان دارند. معنای این آیه شریفه دقیقاً چیه؟ در خصوص تفسیر این آیه از امام علیه السلام سوال شده است که معنای این آیه چیست؟ حضرت در تفسیر این آیه اینجور فرموده: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من اولویت دارم نسبت به هر مؤمنی و هر مسلمانی از آنچه خودش نسبت به خودش اختیار دارد، من دارای اختیارات بیشتری هستم. و سپس در تفسیر همین مطلب این جمله را مترتب کردند بر این نکته، فرمودند انا اولا بالمؤمنین من انفسهم. سپس اینجور فرمودند فمن، ببینید اولویت در این ادامه سخن معناش مشخص میشه، فمن ترک مالا او اقارا فلورثته و من ترک دینا او ضیاعا فالی و علی. حضرت فرمود من نسبت به مردم بیش از خودشان صاحب اختیارم. نتیجه این صاحب اختیار بودن من این نیست که من بخواهم علی رغم میل مردم به نحوی که مستبدین در امور ملل خودشان تصرف می‌کردند، سلاطین مستبد در رأس قدرت که قرار می‌گرفتند، خودشان را همه کار می دانستند عمل کنم، بلکه نتیجه اولویت من این است: فمن ترک مالن او اقارن فلورسته. بر این اساس که من اولویت دارم این نتیجه مترتب می شود. اگر کسی از دنیا برود و مال منقول یا اقار مال غیر منقولی از خود بر جا بگذارد، متعلق به ورثه اوست، من حقی برای تصرف در اون موارد ندارم. اما اگر کسی از دنیا برود و من ترک دینن، دینی از خود بر جا بگذارد، یعنی مدیون از دنیا برود و اموالش کفاف پرداخت دیون او را ندهد، و من ترک دینن او زیاعن، زیاع با زاد و عین یعنی خانواده بی سرپرست، یا خانواده بی سرپرستی را از خودش بر جا بگذارد، فعلیه و علیه، پس باید به من مراجعه بکنند برای پرداخت آن دین، به من به عنوان رهبر مسلمانان، به عنوان همون کسی که اولویت دارد نسبت به مسلمانان، به من مراجعه بکنند به عنوان اولا به امور مسلمانان برای پرداخت آن دین، یک، و برای سرپرستی آن خانواده بی سرپرست که اکنون سرپرستشان از دنیا رفته. فمن ترک مالا او اقارا فلورثته، و من ترک دینا او بیاعا فالی و علی، پس به سوی من بیایند و علی، و بر عهده من است که این دین را ادا بکنم و اون خانواده بی سرپرست را سرپرستی بکنم. ببینید معنای اولویت پیامبر دقیقاً در راستای تأمین مصالح عمومی مردم است. این یک روایت. روایت دوم یه نکته‌ای بالاتر از تأمین مصالح عمومی را به ما می‌فهماند. نکته‌ای که باید آن را به عنوان عنصر دیگری از عناصر قدرت در نگاه اسلام شناسایی بکنیم. روایت این است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم: روایت شده است که حضرت فرمود: لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث و خصال. حضرت فرمود امامت و رهبری شایسته نیست مگر برای کسی که سه ویژگی داشته باشد. ویژگی های رهبر مطلوب جامعه از دیدگاه اسلام: لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث و خصال. ویژگی اول: ورعون یحجزه عن معاصی الله، ورع و تقوایی داشته باشد که مانع ارتکاب معصیت بشود. این شخص با داشتن اون تقوا گرد معصیت نگردد. ورع یحجزه عن معاصی الله. ویژگی دوم: حلم یملک به غضبه. ویژگی دوم این است که حلم و بردباری داشته باشد که به وسیله آن حلم و بردباری غضب خود را کنترل کند. خیلی ویژگی جالب توجه است. قدرتمندان یکی از لغزشگاه‌هایشان اعمال ناعادلانه قدرت است. یکی از لغزشگاه‌های قدرتمندان همینجاست. چون قدرت دارن، در مواجهه با امور مختلف ممکن است بلغزند و عدالت را رعایت نکنند. حضرت می‌فرماید حلمون یملک به غضبه. رهبر جامعه، رهبر مطلوب باید بردباری و حلم داشته باشد که به وسیله آن غضب خود را کنترل کند. ویژگی سوم که شاهد عرض من است: و حسن الولایه علی من یلی. حسن الولایه على من یلی. ویژگی سوم آن است که رهبر جامعه باید دارای حسن ولایت باشد، دارای حکمرانی شایسته باشد نسبت به کسانی که تحت ولایت او قرار دارند، تحت امر او هستند. خب سوال، این حکمرانی شایسته یه عنوان کلیه. اگر بخواهیم یک ضابطه عملیاتی برای این حکمرانی شایسته ارائه بدیم چه باید بگیم؟ حضرت دنباله همین عبارت ضابطه عملیاتی شدن حسن الولایه را بیان فرموده است. فرموده است حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم، حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. ضابطهش این است حسن ولایت وقتی محقق می شود که رهبر برای مردم مانند پدر مهربان باشد، مانند پدر مهربان باشد. پدر مهربان خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش این نیست که فقط تأمین مصلحت می کند برای فرزندش. خوب عنایت بکنید. خصوصیتش این نیست که فقط تأمین مصلحت می کند برای فرزندش، بلکه علاوه بر آن مشفقانه، دلسوزانه، با محبت تمام این کار را انجام میده. تأمین مصلحت به دو صورت ممکن است تحقق پیدا بکند. یه دولتی ممکنه سر کار باشه که بیاد مصالح عمومی مردم را تأمین بکنه، این کار بسیار پسندیده است. اما شیوه پسندیده تر آن است که این دولت علاوه بر تأمین مصالح عمومی نسبت به مردم شفقت می‌ورزد، محبت می‌ورزد، دلسوزی می‌کند. حضرت می‌فرماید رابطه امام با مردم فقط بر اساس قدرت استوار نیست. قدرت هست، لکن تنها قدرت نیست. این عنصر اول. رابطه امام و مردم تنها بر اساس تأمین مصلحت مردم استوار نیست. تأمین مصلحت هست، ولیکن فقط تأمین مصلحت نیست. اینم عنصر دوم. عنصر سوم، علاوه بر قدرت و تأمین مصلحت، امام باید پشتوانه عاطفی مردم باشد، همچون پدر مهربانی نسبت به مردم عمل بکند. حالا در خصوص همین عنصر سوم اینقدر ما روایت داریم که واقعا اگر جمع آوری بشه یک حجم عظیمی را مشاهده خواهیم کرد از روایاتی که دلالت بر همین عنصر سوم می کند. مثلا روایتی است از امام رضا علیه السلام. حضرت می فرماد الامام کالاب الرحیم، الامام کالاب الرحیم، امام مانند پدر مهربان است. سوال، آیا پدر مهربان بودن امام فقط نسبت به مسلمانان است؟ پاسخ خیر، نسبت به تمامی شهروندان دولت اسلامی است، حتی غیر مسلمانان. بالاتر از این، حتی غیر اهل کتاب، تمامی شهروندان دولت اسلامی، حتی غیر مسلمان، حتی غیر اهل کتاب. دلیل بر این مسئله فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است در عهدنامه مالک اشتر، در نامه 53 نهج البلاغه که همان عهدنامه مالک اشتر است. حضرت خطاب به مالک اشتر می‌فرماید لا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم. مالک، نسبت به مردم، کدام مردم؟ مردم مصر. مردم مصر که گروهی از آنان نامسلمان بودند، گروه قابل توجهی هم بودند از نظر تعداد، نسبت به مردم درنده خو مباش، لا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم، که غنیمت به شماری تصرف کردن در اموال مردم را، اینجور نباش. دستور میدهد حضرت به مالک، میفرماید اشعر، این دستور را ببینید چقدر زیباست، چقدر قابل تأمله، اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم. اشعر قلبک، اشعر قلبک یعنی چی؟ یعنی شعار قلب خودت قرار بده. شعار در نقطه مقابل دسار، دسار با سه نقطه، به معنای لباس رویین، شعار به معنای لباس زیرین که با پوست بدن انسان در تماس. حضرت می‌فرماید اشعر قلبک، یعنی شعار قلب خودت قرار بده، یعنی به ترجمه سلیس فارسی قلبت را مالامال کن. از چی؟ اشعر قلبک الرحمت للرعیه، از رحمت ورزیدن نسبت به مردم. اضافه می‌کند والمحبت لهم، از محبت و دوستی نسبت به مردم. اضافه می‌کند واللطف بهم، از لطف کردن نسبت به مردم، با ملاطفت با مردم برخورد کردن و مواجه شدن. خب اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم، کدام رعیت؟ شاهد عرض من که گفتم اون رعیتی که در تعالیم دینی مشمول این برخورد مشفقانه امام هستند، لازم نیست مسلمان باشند، لازم نیست حتی اهل کتاب باشند، اینجاست. حضرت می‌فرماید فإنهم صنفان، فإنهم صنفان، این مردمی که رعیت تو هستند اینها دو دستند، صنفان، اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو اند یا برادر نوعی تو اند، مانند تو انسانند. اون دستورات شامل تمام این رعیت است. اشعر قلبک الرحمت للرعیه، کدام رعیت؟ رعیتی که فإنهم صنفان، اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. ببینید چقدر زیباست رابطه فرمان روا با فرمان بران، فرمان روایان با فرمان بران، باید بر اساس شفقت استوار باشد. تکرار میکنم شفقت فقط تأمین مصلحت نیست، بالاتر از تأمین مصلحت است. تأمین مصلحت یکی از عناصر الزامی شفقت است. علاوه بر آن دلسوزی، پدر نسبت به فرزندش چگونه رفتار میکند؟ پدر نه تنها تأمین مصلحت فرزند میکند، بلکه دل میسوزاند برای فرزند. شواهد این جور نگاهی در اسلام خیلی زیاده. من یک شاهد دیگر را عرض بکنم و منتقل به قسمت دیگری از بحث بشم. در روایتی داریم که پیامبر گرامی اسلام که شما با شنیدن نامش بلند صلوات می‌فرستید، صلی الله علیه و آله، روزی دیدند حضرت گریه می‌کند. گریه کردن پیامبر خیلی باید قابل تأمل باشد. چه عاملی باعث شده که حضرت گریه می‌کند؟ اگر شما مشرف بشید خدمت یکی از مراجع بزرگ تقلید، مثلا مرحوم آیت الله بهجت که خب از نظر مقام معنوی معروف بودند که صاحب مراتب بلندی هستند، و ببینید آیه بهجت دارد گریه میکند، توجهتان جلب نمیشه که عامل گریه را بپرسید؟ سپاسگزارم. قطعاً. اما اگر پیامبر در چنین حالتی باشد، پیامبری که با احدی قابل مقایسه نیست، پیامبری که امیرالمؤمنین علیه السلام مطابق اون نقلی که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار دارد، وقتی یک شخص یهودی آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام و از او سوالات دشواری را پرسید و حضرت به تمام آن سوالات پاسخ داد، اون شخص یهودی با تعجب خطاب به امیرالمؤمنین عرض کرد که افنبیون انت، آیا تو پیغمبری؟ تو پیغمبری که اینطور جواب تمام سوالات را حاضر داری؟ حضرت در پاسخ فرمود نه، من پیغمبر نیستم. بعد این جمله را اضافه کرد، پیامبر اسلام را معرفی کرد و فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. من غلامی از غلامان پیامبر اسلام هستم. این موقعیت پیامبر با این عظمت، اگر شخصی او را در حال گریه ببیند، خیلی باید موجب تعجب و توجه باشد که چه عاملی باعث گریه پیغمبر شده. در روایت هست پیامبر را در حال گریه دیدند، از حضرت سوال شد که چه چیز باعث گریه شما شده است؟ جواب حضرت این بود، خیلی جواب زیبایی است، ناظر است به همون عنصر شفقت، فرمود رحمتن للاشقیاء، فرمود دلم می سوزد برای اشقیاء نه برای مؤمنان، اونا که جای خود دارند، برای اونها دل سوزی دارم که اون مسلم است. من دلم می سوزد برای اشقیاء، برای کسانی که با دست خودشان را شقی و بدبخت می کنند، خودشان را شایسته عذاب الهی می کنند، چگونه می خواهند این عذاب را تحمل بکنند؟ رحمتن للاشقیاء. ببینید چقدر حائز اهمیت است این رابطه شفقت آمیز، یکی از عناصری است که باید در سیاست اسلامی وجود داشته باشد، نه فقط در رابطه بین رهبر اصلی و مردم، بلکه در رابطه بین تمامی سطوح رهبران، اهم از آن که رهبر اصلی باشد یا مثلا در نظام حکومتی خودمان اگر بخواهیم تعبیر بکنیم، رئیس جمهور باشد، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، وزیر، معاون وزیر، مدیر کل، مدیر جز و کسانی که در مراتب مختلف رهبری قرار دارند، اینها رابطه‌شان با مردم باید، با ارباب رجوع باید این چنین باشد، رابطه‌ای مبتنی بر تأمین مصلحت اولا و شفقت و دلسوزی ثانیا. خب این یک نگاه جدیدی است به سیاست، شما چنین نگاهی را در هیچ کجا نمیتوانید پیدا بکنید. من 26 سال دارم در دانشگاه تدریس میکنم، در رشته حقوق و در رشته علوم سیاسی، احدی از صاحب نظران علوم سیاسی در میان مکاتب غیر اسلامی چنین سخنی را نگفته است. این جزء یکی از همان تجلیات مرجعیت علمی اهل بیت است در مسئله سیاست، که این نگاه تازه‌ای به سیاست دارن. تعبیر من این بود، عرض کردم نگاه تازه‌ای به سیاست، باز تعریف سیاست، یا بفرمایید تعریف تازه ای از سیاست. این یکی از جلوه های همین نگاه ائمه علیهم السلام است، به سیاست و مرجعیت علمی اونها را در این موضوع نشان میده. برای آن که بتوانیم دیگر جلوه های مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام را در مسئله سیاست ملاحظه بکنیم، باید مراجعه کنیم به تعالیم اهل بیت، خصوصا اون تعالیمی که مورد غفلت ما قرار گرفته، مثلا نهج البلاغه. یکی از زیباترین و غنی‌ترین منابع دینی ما در خصوص سیاست نهج البلاغه است. خداوند به ما یه توفیقی داد از سال 1371 تا سال 1391 به مدت 20 سال زیر نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مشغول نوشتن شرحی بر نهج البلاغه بودیم. نهج البلاغه دریاست، اقیانوس است. بعضی از خطب نهج البلاغه را من بارها تدریس کردم، بارها بررسی کردم. اگر بگم هر بار که مراجعه میکنم یه مطلب جدیدی در میابم، مبالغه نکردم. ابن عبدالحدید شارح معروف نهج البلاغه که اهل سنت است، 20 جلد شرح نهج البلاغه نوشته، در ذیل خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام که در شرح و تفسیر آیه الهاکم التکاثر هست، یه جمله ای داره. من عبارت عربیش رو میگم که اگر خواستید پیدا بکنید بتوانید پیدا بکنید. میگوید لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه الى الان اكثر من 1000 مره. این خطبه را از 50 سال پیش تا الان بیش از 1000 بار خواندم، بیش از 1000 بار خواندم، و هر بار که خواندم بند بند وجود مرا به لرزه در آورد. بعد اضافه می کند سزاوار است که این خطبه در جمعی از ادیبان عرب خوانده بشود و آنان با شنیدن این خطبه سجده کنند، چون جای سجده کردن دارد. همانطور که وقتی در جمعی از ادبای عرب شعر عدی بن حاتم را خواندند، اون ادبا با شنیدن اون شعر سجده کردند، و وقتی که به اونها گفته شد چرا سجده میکنید، گفتند ما مواضع سجود در شعر را میشناسیم، همانطور که شما مواضع سجود در قرآن را میشناسید. قلمون اصاب من الدوات مدادها. وقتی این شعر خوانده شد اونها سجده کردند. ابن عبدالحدید میگوید این خطبه به مراتب از اون شعر برتر و بالاتر است و سزاوار است که در جمعی از ادیبان خوانده بشود و سجده بکنند. یکی از زیباترین خطب نهج البلاغه برای دریافت تعالیم اصیل اسلامی نسبت به سیاست خطبه 216 نهج البلاغه است. خطبه 216. من میخوام از این خطبه استفاده بکنم. در همین ایام یک شرح مختصری ما نسبت به این خطبه داشتیم که در قم ضبط شده بود برای شبکه ولایت، به من اطلاع دادن که شبکه قرآن هم شروع کرده است به پخش این سلسله برنامه ها. دقیقا نمیدونم در چه ساعتی پخش میشود، همین امروز برای من پیامک فرستادن، شرح خطبه 216 هم نهج البلاغه است. این خطبه کجا صادر شده؟ در صفین. صفین محل جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام با یکی از بزرگترین مخالفانش، با معاویه و اتباعش. اگر کس دیگری جای امیرالمؤمنین بود و میخواست در صفین سخنرانی بکند، آقایان و خانم‌ها به این سوال من جواب بدید، چه موضوعی را برای سخنرانی خودش انتخاب میکرد؟ بفرمایید. اگر کس دیگری جای امیرالمؤمنین علیه السلام بود و میخواست در صفین، یعنی محل وقوع جنگ، حالا یا قبل از جنگ یا بعد از جنگ، سخنرانی بکند، ظاهرا این سخنرانی قبل از جنگ بوده، چه موضوعی را برای سخنرانی خودش مناسب میدانید که انتخاب باید بکند چنین شخصی؟ یکیش همین است که میفرمایند انتقاد از دشمن با بیاناتی حقانیت خودش را و برباطل بودن دشمن را تبیین کند. بفرمایید دیگه چی ممکنه باشه؟ سخنانی که موجب جلب بیشتر اطاعت پذیری مردم نسبت به خودش باشد، این هم یکی از موضوعات خوبی است که حضرت می توانست انتخاب بکند. اما حضرت نگاه دیگری دارد. هیچ کدام از این دو موضوع را انتخاب نکرده است. ابتدای خطبه 216 هم مطابق نقل مرحوم سید رضی در نهج البلاغه با بیان حقوق متقابل مردم و حکومت است. الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. حضرت از حق سخن میگوید، از متقابل بودن حق سخن میگوید. میفرماید یکی از بزرگترین، نه بزرگترین حقی که خداوند مقرر کرده است در میان انسانها، اعظم و مفترز سبحانه، اعظم بزرگترین حقی که خداوند در میان انسانها مقرر کرده چیست؟ حقوق متقابل والیان و مردم، رهبران و مردم، حکومتگران و مردم. اعظم و مفتر از اینم یکی دیگر از همون نکاتی است که جزو نوآوری های ائمه علیهم السلام در مسئله سیاست است. ببینید حضرت می‌فرماید اعظم و مفتر از سبحانه من تلک الحقوق. تلک الحقوق کدام آقا؟ تلک الحقوق حقوقی است که خداوند بر مردم دارد. یعنی چی؟ یعنی حضرت می‌فرماید که بدانید حقوق متقابل حکومتگران و حکومت شوندگان، فرمان روایان و فرمانبران، منشأش بر می‌گردد به حقوق الهی، منشأش بر می‌گردد به حق خدا بر مردم. می‌دانید معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن آن است که این حقوق قراردادی نیست، اگر در میان دوستان هستند کسانی که حتما هستند که میدانند نظریه قرارداد اجتماعی در علوم سیاسی چه جایگاه مهمی داره، نظریه قرارداد اجتماعی که مبنای حقوق متقابل دولت و مردم است در غرب، بیایند به این جمله امیرالمؤمنین دقت بکنند که امیرالمؤمنین میخواهد بفرماید حقوق متقابل مردم و حکومت بر اساس قرارداد اجتماعی استوار نیست. چرا؟ چون اگر بر اساس قرارداد اجتماعی استوار بود، قابل تغییر بود، قابل زیاد و کم کردن بود، همانطور که مردم و حکومت می توانستند برای خودشان حقوقی را ترسیم بکنند، می توانستند این حقوق را تغییر هم بدهند. اما اگر این حقوق ناشی از حق الهی باشد، یعنی واضعش خداوند است، پس توسط بشر قابل تغییر نیست. خیلی نکته مهمیه. کسانی که با نظریه قرارداد اجتماعی آشنا هستند می‌دانند نظریه قرارداد اجتماعی جزو محکمترین مبانی دموکراسیه. اصلا تمام دموکراسی امروز بر روی مبنای قرارداد اجتماعی استواره. این مرجعیت علمی اهل بیت را نشان میده و ضمناً نشان میده ما چقدر منابع غنی داریم که اگر در اون منابع تأمل بکنیم میتوانیم نکات گران قدر و ارزشمندی را استخراج بکنیم. خب پس این هم یک نکته دیگر. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید حقوق متقابل مردم و حکومت یک منشأ الهی دارد. تأکید میکنم منشأ الهی دارد، یعنی قابل تغییر نیست، یعنی نمیتوان با توافق آن را تغییر داد، عوض کرد، برخلاف آنچه که در مغرب زمین وجود داره. ادامه بدهید این خطبه را، جلو بیایید در عبارات خطبه 216 هم. ببینید چقدر مطالب زیبا و ارزشمندی داره. عرض کردم مکان ایراد خطبه صفین است. حالا نکته دوم را در خصوص عجایب این خطبه ملاحظه بکنید. بعد از اینکه حضرت در مورد حقوق متقابل مردم و حکومت سخن گفتند و اهمیت این حقوق و دایره این حقوق را و همینطور منشأ این حقوق را بیان فرمودند، یک شخصی در میان جمعیت برخاست. شروع کرد به تمجید از امیرالمؤمنین علیه السلام. عرض کرد آقا ما به وسیله تو هدایت شدیم، تو امام ما هستی، تو دستور بده، ما اطاعت میکنیم. جملاتی را بیان کرد که مرحوم سید رضی اون جملات را تو نهج البلاغه دیگه ذکر نکرده، چون نهج البلاغه کلمات امیرالمؤمنین است، کلمات دیگران را ذکر نکرده. ولی مرحوم کلینی در کتاب کافی جملات این گوینده را آورده است. این جملات را وقتی شما ملاحظه میکنید میبینید که کاملا حقانیه، یعنی هیچ مطلبی که مشتمل بر غلو باشد در این جملات نمیبینید. حالا من سوال میکنم از شما، اگر من و شما جای امیرالمؤمنین علیه السلام بودیم، در چنین موقعیتی قرار می گرفتیم و بعد شخصی بر می خواست سخنانی را در جهت تأیید ما که رهبر این جمع هستیم، امارت مؤمنین را بر عهده داریم، فرمانده این جنگ هستیم بیان می کرد، و جملاتش هم تماما حقانی می بود، چه برخوردی با اون می کردیم؟ چه می گفتید شما؟ من بودم تشکر می کردم، می گفتم الحمدلله ما آمدیم در این وضعیت خاص در مورد حقوق متقابل مردم و حکومت صحبت کردیم، در حالی که مثلا هر کس دیگری بود می آمد از موضوعات دیگری صحبت می کرد تا حمایت بیشتر مردم را جلب بکند. به حمد الله خداوند این وضعیت را برای ما فراهم کرد که یک همچین فرد فهمیده‌ای در میان این جمع برخاسته است و اکنون دارد صحبت‌هایی را مطرح می‌کند در راستای تحکیم پایه‌های قدرت من به عنوان فرمانده این جنگ، به عنوان رهبر مؤمنین. من اگر بودم تشکر می‌کردم، می‌گفتم آفرین چه آدم فهیمی، ما از بله چه بسا سلاح هم ممکن بود بله کس دیگری اگر در جای امیرالمومنین قرار می‌گرفت او بدهد، واقعا شایسته همچین پاداشی بود. اما امیرالمومنین علیه السلام اینجور رفتار نکرد، خیلی به نظر من قابل تأمله. این نشان میده که امثال بنده چقدر فهممان با امیرالمومنین علیه السلام تفاوت دارد. ما چه چیزهایی را فرصت میشماریم که امیرالمومنین علیه السلام آنها را فرصت نمیداند. بعد از آن که این قائل برخاست و چنین سخنان حقانی بر زبان آورد بدون این که هیچ غلو و مبالغه‌ای در آن باشد، امیرالمومنین علیه السلام جملاتی توبیخ آمیز بیان کرد. یکی از این جملات این بود، این جمله را ملاحظه بکنید بعد به من بگید چرا امیرالمومنین توبیخ کرد. فرمود ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ان يظن بهم حب الفخر وان يوضع امرهم على الكبر. این جمله به قدری زیباست، که هر زمان انسان آن را می‌خواند به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ان من اسخف حالات الولات، از سخیف‌ترین و ناپسندترین حالات والیان در نزد مردمان صالح این است که به گونه‌ای رفتار کنند که مردم گمان کنند آنان دوستار فخر فروشی‌اند. مردم گمان کنند این رفتار که از این والی سر می‌زند ناشی از تکبر است. دقت بکنید، امیرالمومنین نمی‌فرماید یکی از زشت‌ترین و ناپسندترین رفتار والیان آن است که تکبر بورزند. این که معلوم است ناپسند است. حضرت می‌فرماید یکی از ناپسندترین حالات والیان آن است که نه تکبر بورزند، خیر، جوری رفتار کنند که مردمان صالح گمان کنند آنان تکبر می‌ورزند. گمان کنند آنان تکبر می‌ورزند، نه اینکه فی‌الواقع تکبر ورزیده باشند. مردمان صالح
گمان کنند این والی دوستار فخر فروشی است، نه اینکه واقعا فخر فروشی کرده باشد. بعد اضافه فرمود وقد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء و استماع الثناء. من کراهت دارم از این که ناپسند می شمارم، کراهت دارم از این که به ذهن شما خطور کند که من ثناخوانی را دوست دارم، دوست دارم دیگران ثنای مرا بگویند و من بشنوم. ولستو به حمد الله کذالک، به حمد الله این چنین هم نیستم. سوال، چه جای این سخنان است؟ چرا حضرت توبیخ میکند؟ زیرا میداند که صرف سکوت در برابر یک فردی که به حق دارد تمجید میکند والی را، راه را باز میگذارد برای کسانی که در آینده خواهند آمد و تمجیدهای نابحقی خواهند کرد، یعنی تملق و چابلوسی خواهند کرد. میخواهد این راه را ببندد حضرت. ولذا اضافه میکند، میفرماید هنوز شما حقوقی برگردن من دارید، لم افرغ من ادائها. دنباله عبارت لم افرغ من ادائها، شما هنوز حقوقی برگردن من دارید که من از ادای اون حقوق فارغ نشده ام. من اگر بودم با فهم قاصر خودم میگفتم چه لزومی دارد شما اشاره به این حقوق بکنید؟ دروغ که نگفتید. اکنون هم که یک نفر برخواست سخنان حقانی میگوید، چرا از او تقدیر و تشکر نمی کنید؟ چه لزومی دارد بگید که من حقوقی هنوز برگردن دارم در برابر شما که هنوز ادا نکرده ام؟ ببینید نگاه امیرالمومنین چقدر فرق داره با نگاه امثال من. اینها را فرصت نمی شمارد. وقتی یک کسی بلند میشه در میان جمعیت و از حضرت تمجید میکند، حضرت این را یک فرصتی که باید حتما هر جور شده آن را حفظ بکند برای خودش تلقی نمی کند. نتیجه فقهی بگیریم، نتیجه حقوقی بگیریم از این رفتار امیرالمؤمنین. تملق و چابلوسی به هر شکلی از اشکال در حکومت اسلامی حرام است، زیرا راه را باز می‌کند برای مفاسد بیشمار، راه را باز می‌کند برای مفاسد بیشمار. شنیدید این جمله را؟ حتما جمله معروفی است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سید القوم خادمهم، آقای یک قوم و گروهی خادم آنان است. این جمله را خیلی ممکن است تصور بکنند یک نکته اخلاقی در بر دارد، فکر بکنند حضرت می‌خواهد یک مطلب اخلاقی را بیان بفرماید، در حالی که خیر علاوه بر مطلب اخلاقی یک نکته حقوقی دارد، یک نکته فقهی دارد، و آن این است که رهبران جامعه باید خادمان جامعه باشند. اثر فقهی مهمی هم بر این جمله مترتب می شود و اون این است که اگر رهبری خادم نباشد، در هر سطحی از سطوح، از بالاترین سطوح رهبری گرفته تا پایینترین سطوح رهبری، اگر خادم نباشد از مقام و موقعیت خودش منعزل می شود، منعزل می شود، یعنی نیاز به عزل کر انشاء عزل ندارد. نتیجه فقهی بر منعزل شدن اینه، بعد از اینکه مثلا ما کشف کردیم آقای الف که در مقام وزارت بود، در مقام ریاست جمهوری بود، در فلان مقام بود، از صلاحیت خارج شده است از مثلا دو ماه پیش تا کنون، نتیجه منعزل شدن اینه، فعالیت هایی که آقای الف از دو ماه پیش به این طرف انجام داده، این فعالیت ها از نظر شرعی مشروعیت ندارد، حقانیت ندارد، نفوذ ندارد، بنابراین این فعالیت ها باید باز نگری بشود و فرد صاحب صلاحیتی اون فعالیت‌هایی را که درست می‌داند در این فاصله دو ماهه، در فرض مثال من، اون فعالیت‌های درست را تنفیذ بکند و فعالیت‌های نادرست به طور طبیعی بلا اثر خواهد بود از نظر فقهی. این ثمره خیلی مهمی است. این هم پس نکته دیگری است از نکاتی که ما از اهل بیت علیهم السلام می آموزیم در مسئله سیاست. خطبه 216 واقعا خطبه خواندنی است. تأکید می کنم این خطبه را باید مکرر قرائت کرد، مکرر درش تأمل کرد. و یکی دیگر از دستاوردهای مرجعیت علمی اهل بیت را من عرض بکنم در این فرصت چند دقیقه باقی مانده و بعد در خدمت حضار محترم باشیم برای پرسش و پاسخ. این دستاورد بر می‌گردد به مفهوم عدالت. عدالت یعنی چی؟ العدل یضع الامور مواضعها. این فرمایش امیرالمؤمنین است. عدالت یعنی قرار دادن هر کسی و هر چیزی در جایگاه مناسب خودش. سوال: آیا این معنای عدالت معنایی است که شریعت اسلام تأسیس کرده باشد و قبل از اسلام معنای شناخته شده ای نبوده؟ پاسخ: خیر، این معنا در میان اهل علم، اهل نظر، اندیشمندان شناخته شده بوده است. یکی از شواهد آشکار بودن این معنا آیات شریفه قرآن است. آیه قرآن می‌فرماید لا یجرمنکم شنآن قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. دشمنی با یک قوم و گروهی شما را بران ندارد که عدالت را ترک کنید. اعدلو، مطابق عدالت رفتار کنید، هو اقرب للتقوا. وقتی این آیه شریف نازل شد، نه در خود این آیه عدالت تعریف شد، نه پیامبر عدالت را تعریف کرد، و نه کسی مراجعه کرد به پیامبر که یا رسول الله عدالت در این آیه شریفه معناش چیه. و این شاهد بران است که عدالت مفهوم شناخته شده‌ای بوده است در میان مردم. واقعا هم با مراجعه به متونی که از دانشمندان قبل از اسلام در دست داریم میبینیم عدالت را همینطور تعریف کردند. بسیار خوب، عدالت در رابطه میان حکومت و اقشار مختلف مردم چگونه تأمین می شود؟ سؤال مهم برای توجه پیدا کردن به یک دستاورد دیگری از مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام در مسئله سیاست. تکرار می کنم سؤال را، عدالت در رابطه بین حکومت و اقشار مختلف مردم، اقشار مختلف، طبقات متفاوت مردم چگونه تأمین می شود؟ به عبارت دیگر، آیا حکومت باید نگاهی که به طبقات مختلف مردم دارد نگاهی یکسان و مساوی باشد؟ آیا باید تمام طبقات را در یک ردیف، در یک سطح بداند؟ پاسخ منفی، خیر، از نگاه اسلام اینجور نیست. شاهد بر این قضیه فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام است در عهدنامه مالک اشتر. حضرت به مالک دستور می‌دهد: الله الله فی طبقت السفلا، خدا را خدا را ای مالک در نظر داشته باش در خصوص پایین ترین طبقات جامعه. الله الله فی طبقت السفلا، خدا را در نظر داشته باش در خصوص پایین ترین طبقات جامعه. خب چجوری در نظر داشته باشد؟ دنباله عبارت مطالبی را حضرت بیان می کند تا می رسد به اینجا. می فرماد: فلیکن سغوک لهم و میلک معهم. مالک، گوش تو متوجه شنیدن سخنان همین طبقه ضعیف باشد، گرایش تو به سمت این طبقه ضعیف باشد، گرایش تو به سمت این طبقه ضعیف باشد. اگر بخواهم این مطلب را با اصطلاحاتی که ما امروزه در حقوق به کار میبریم بیان بکنم، اینجور عرض میکنم: این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام ناظر است به آنچه که امروزه در اصطلاحات حقوقی تحت عنوان تبعیض مثبت، تبعیض مثبت شناخته میشود. یه نتیجه حقوقی و فقهی بر این تبعیض مثبت من مترتب بکنم، ببینید چقدر اهمیت داره. کسانی که مراحل تصویب قانون کار در ایران را دنبال کردن میدانن که وقتی قانون کار مطرح شد، لایحه‌اش در مجلس و مورد تصویب قرار گرفت و بعد رفت به شورای نگهبان، شورای نگهبان بیش از 70 اشکال بر قانون کار وارد کرد، بیش از 70 اشکال، و گفت که، تصریح کرد شورای نگهبان که اشکال اولی که ما وارد کردیم بر تمام مواد قانون کار وارده. اما معذالک برای دقت بیشتر و نشان دادن جوانب دیگر اشکال، سایر اشکالات را هم مطرح میکنه. به این ترتیب تصویب قانون کار با یک مشکل بسیار بزرگ روبرو شد. مسئله ارجاع شد به حضرت امام. دولت آمد یک شگردی به کار برد. ببینید مشکل قانون کار چی بود؟ مشکلات عدیده ای داشت از نظر فقهای شورای نگهبان. یکی از مشکلاتش این بود، فقهای شورای نگهبان میگفتن شما به چه مجوزی کارفرمایان را میخواهید الزام بکنید که برای کارگران تسهیلاتی را در نظر بگیرند، مثل حقوق در یک سقف معین، در یک سطح معین، مثل مرخصی، مثل بیمه، مثل ساعت کار. به چه مجوزی میخواید این کار رو بکنید؟ مگر کارگر و کارفرما دو نفر انسان عاقل و بالغ نیستن؟ بله هستن. خیلی خوب، یه کارگر میاد میگه آقا دستمزد کارگر مثلا توی عرف بازار فرض بفرمایید با روزی 8 ساعت مثلا فرض بفرمایید 100 هزار تومنه، من حاضرم برای شمای کارفرما روزی 10 ساعت کار بکنم با همون 100 هزار تومن، روزی 10 ساعت کار بکنم با کمتر از 100 هزار تومن. اگر خود طرفین راضی به این نحو قرارداد باشند، با توجه به اینکه قرارداد کار از سنخ قرارداد بفرمایید اجاره اشخاص است، ما دو جور اجاره داریم، اجاره اشیاء و اجاره اشخاص، از سنخ اجاره اشخاص است. و وقتی این طوریه، طرفینم عاقل و بالغن، میخوان قراردادی امضا بکنن با این کیفیت، ساعت کار بیشتر باشه، مزد کارگر کمتر باشه. کارگر میگه من مرخصی مثلا به این میزانی که دیگران بهره مند میشن نمیخوام. بله میتواند. کارگر میگه من بیمه نمیخوام. ما همسال این طور مواردی. اگر رابطه کارگر و کارفرما یک رابطه مشمول قرارداد اجاره اشخاص است و بین دو نفر عاقل و بالغ دارد منعقد می شود، دولت چه مجوزی داره که بیاد کارفرما را الزام بکنه به اینکه حتما یه شرایط خاصی را و تسهیلات خاصی را برای کارگر لحاظ کند و کارفرما را الزام بکند به رعایت اون تسهیلات؟ این اشکال مهمی بود یا مهمترین اشکالی بود که در قانون کار از سوی فقهای شورای نگهبان مطرح شده بود. آقایان هیئت دولت آمدن یک شگردی را مطرح کردند، راهکاری را پیشنهاد دادن برای خلاصی از این اشکال. اون راهکار را خدمت امام عرضه داشتن. راهکار این بود که دولت در ازای خدماتی که به کارفرمایان می‌دهد، مانند ارز با قیمت دولتی، مانند آب و برق با قیمت ارزان، مانند بعضی از امکانات دیگر، در ازای خدماتی که به کارفرمایان می‌دهد، کارفرمایان را الزام بکند به رعایت این تسهیلات در حق کارگران. به نظر می آمد راهکار خوبیه. آیا دولت مجاز است این کار را بکند؟ این سوال را از مرحوم امام پرسیدن. مرحوم امام پاسخ دادن بله مجاز است. بالاتر از این فرمودن بدون این شرط هم مجاز است. بدون وجود چنین شرطی هم کار فرمایان از سوی دولت قابل الزام هستند، ولو دولت بگه آقا من اصلا نمیخوام ارز دولتی در اختیار شما قرار بدم، یا نمیخوام شرطی را در این زمینه از حیث قرار گرفتن ارز دولتی بر عهده شما تحمیل بکنم. بدون وجود این شرط هم کار فرمایان موظفند الزام دولت را مبنی بر اون تسهیلاتی که باید برای کارگران رعایت بکنند بپذیرند. این فرمایش امام بود. این فرمایش وقتی که صادر شد در قالب جواب استفتا بعضی از آقایان فقهای شورای نگهبان که در آن زمان از اعضای شورای نگهبان بودند و در حال حاضر در اداد مراجع عظام تقلید هستند، نامه ای نوشتن خطاب به مرحوم امام و ایراد کردند، گفتند آقا اینطور که شما اجازه داده اید که کارفرمایان را حکومت اسلامی الزام بکنه به پذیرش یک سلسله تسهیلات برای کارگران، به این صورت نظامات اصیل اسلامی که یکی از آن نظامات نظام عقد اجاره است نابود خواهد شد. یعنی توضیح این جمله آن است که اسلام برای رابطه بین کارگر و کارفرما یه نظامی را طراحی کرده. اون نظام چیه؟ نظام عقد اجاره. عقد اجاره اشخاص. عقد اجاره اشخاص یه عقدی است که بر اساس رضایت طرفین صورت میگیره. شما، یعنی مرحوم امام، شما آمده اید میفرمایید که دولت میتواند دخالت بکنه در این رابطه بین کارگر و کارفرما و به کارفرما الزام بکنه که تو حتما باید یه تسهیلاتی را برای کارگر در نظر بگیری. خب این یعنی چی؟ یعنی کنار گذاشتن عقد اجاره. معنای کنار گذاشتن عقد اجاره چیه؟ تعطیل کردن یکی از نظامات اسلامی. خیلی سوال این بود، به این ترتیب تعطیل نظامات اصیل اسلامی لازم خواهد آمد؟ امام پاسخ دادند که نه خیر، چنین لازمه ای نخواهد داشت و برفرض هم اگر همچین لازمه ای داشته باشد هیچ اشکالی از نظر فقهی پیدا نخواهد شد. من میخوام اینجا یه مبنایی را برای فرمایش امام ارائه بدم. اون مبنا همین تبعیض مثبت است. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید الله الله فی طبقه السفلا، بعد میفرماید فلیکن سقوک لهم و میلک معهم، میفرماید رضایت همین طبقه سفلا بر نارضایتی ثروتمندان ترجیح دارد. معنای این تبعیض مثبت آن است که شما به عنوان حاکم اسلامی وقتی می‌بینید در رابطه بین کارگر و کارفرما کارگر مظلوم واقع می‌شود. چرا؟ چون کارفرما پول در اختیار دارد، ثروت دارد. به کارگر میگه آقا اگر شما نمیپذیری با این شرایط با من قرارداد منعقد بکنی، کارگران فراوانی هستند که حاضرن با کمتر از این شرایط هم قرارداد منعقد بکنن. یعنی کارگر امرش دائره بین این که یا فقر را بپذیرد یا قرارداد ناعادلانه را بپذیرد. اما کارفرما امرش دائر است بین این که یا این کارگر را بپذیرد یا کارگر دیگری را بپذیرد بدون اینکه هیچ ضرری بکند. پس در این میان باید توجه داشته باشیم به این قشر ضعیف که حقوق آنان پایمال نشود. اگر قرار باشه ما از طریق عقد اجاره اشخاص رابطه کار را تعریف بکنیم، قطعاً حقوق طبقه کارگر پایمال خواهد شد. این جمله امیرالمومنین ناظر به این است که در اینجا باید از ضابطه تبعیض مثبت استفاده کرد. ببینید چه اثر مهم فقهی برش مترتب میشه. اگر ما صاحب نظران ما مثل مرحوم امام در اون زمان توجه به این نکته داشتند، به راحتی قرارداد کار، قانون کار و امثال این قوانین از قوانینی که نگاه تبعیض مثبت دارد پذیرفته می شد و تصویب می شد.